سلام و صبح بخیر، به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. امروز دوشنبه 15 جدی سال 1404 خورشیدی و 5 ماه جنوری سال 2026 میلادی است. من ستار فروغ به همکاری فنی شفیق یار میزبان شما هستم. در آغاز چند خبر. در نظر است نیکولاس مادورو رهبر برکنار شده ونزوئلا و همسرش امروز دوشنبه در یک محکمه فدرال نیویورک حاضر شوند. این زوج با اتهامات تروریسم مواد مخدر و قاچاق کوکائین به ایالات متحده روبرو هستند. مادورو و همسرش در عملیات نیروهای ویژه آمریکایی روز شنبه در شهر کاراکاس پایتخت ونزوئلا دستگیر و پس از انتقال به نیویورک به یک توقیفگاه آمریکا منتقل شدند که تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با دلسی رود ریگز سرپرست ریاست جمهوری ونزوئلا و سایر مقامات این کشور هشدار داد که اگر با آمریکا همکاری نکنند بهای سنگین خواهند پرداخت. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که با فدراسیون اتاقهای تجارت و صنایع پاکستان در مورد بازگشایی بنادر میان دو کشور گفتگو کرده است. این اتاق در اعلامیه روز یکشنبه گفت که دو طرف در یک نشست آنلاین گفتگو کردند. در اعلامیه به نقل سید کریم هاشمی رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان آمده است که مسدود بودن بنادر به زیان اقتصاد و تجارت دو کشور است. او روی بازگشایی بنادر تاکید کرده است. در ادامه آمده که عاطف اکرام رئیس فدراسیون اتاقهای تجارت و صنایع پاکستان نیز مسدود بودن بنادر را به ضرر دو کشور دانسته است. گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان به دنبال درگیری نیروهای طالبان و پاکستان حدود 3 ماه پیش مسدود شدند. مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان قبلاً گفته بودند که به دلیل بسته شدن این گذرگاه ها تاجران هر دو کشور زیانهای سنگین را متحمل شدند. اعتراضات در ایران برای هشتمین روز متوالی ادامه یافت. گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از ادامه اعتراضات در شهرهای متعدد حکایت می‌کند. از درگیری با نیروهای امنیتی نیز گزارش شده است. بر اساس گزارش‌ها درگیری میان معترضان و نیروهای ضد شورش به ویژه در شهر ایلام شدید بوده، تا جایی که نیروهای امنیتی به شفاخانه امام خمینی در این شهر یورش برده و معترضان را تعقیب کردند. ویدیوها نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی به سوی معترضان با تفنگ‌های ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور شلیک می‌کنند. بر اساس آماری که توسط هرانا مجموعه فعالان حقوق بشر ایران ارائه شده است، دست کم 15 معترض در جریان 7 روز اول اعتراضات کشته شدند. هرانا روز یکشنبه در هشتمین روز اعتراضات نوشت که در جریان اعتراضات دست کم 582 تن دستگیر شدند. مقام های ایرانی تا کنون در این باره چیز نگفتند. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که کیف با متحدان اروپایی در دو نشست به امید تسریع پایان جنگ روسیه علیه اوکراین در این هفته اشتراک میکند. اوکراین امروز دوشنبه میزبان لوی دریستیزان کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، جرمنی و بریتانیا خواهد بود. این سه کشور از حامیان کلیدی کیف به حساب میآیند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز سه‌شنبه از رهبران اروپایی در نشست در پاریس میزبانی خواهد کرد. به گفته مکرون، حامیان کیف تعهدات قاطع در مورد امنیت اوکراین خواهند سپرد. زلنسکی پیش از هر دو نشست گفت که کشورش برای هر احتمال آماده است. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از ویتالی کلیچکو شاروال کیف امروز گزارش داد که روسیه شب گذشته حملات هوایی بر کییف انجام داده است. درباره تلفات احتمالی این حملات هنوز گزارش نشده. خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. زمستان و سرد شدن هوا به مشکلات زلزله زدگان در کنر افزوده.
در خیمه ها آب داخل می شود. خانه ما ویران شده. به لباس های گرم، آبادی خانه ها و پول نقد بسیار زیاد نیاز داریم.
آنسو متقاعدین در افغانستان میگن که با فرارسیدن فصل زمستان مشکلات اقتصادیشان بیشتر شده.
نا تقاوتی معلوم است، نه کسی تقاوتی میده. زمستان آمد، سینه بغل شدید هم یک ماشو دستم.
هشدار رئیس جمهور دونالد ترامپ به سرپرست ریاست جمهوری ونزوئلا و سایر مقام های این کشور، اگر با آمریکا همکاری نکنند بهای سنگین خواهند پرداخت. و ادامه اعتراض های مردمی در ایران.
به مرور اعتراض ها گسترش پیدا کرد. در پایان شب هفتم اعتراض ها، یعنی شنبه شب، بسیار از شهرهایی که حتی از قبل در اعتراض نبودن پیوستند به این اعتراض ها.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. شماری از افراد آسیب دیده از زلزله در ولایت کنر میگویند با سرد شدن هوا زندگی در خیمه ها دشوارتر شده. این خانواده ها که خانه هایشان در زلزله 31 آگست ویران شده، میگن کودکان و بزرگسالان همه بیمار شدند و اگر کمک های فوری نرسد وضعیت هر روز وخیمتر خواهد شد. از سوی دیگر، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف گفته درجه حرارت در شب در ولایت کنر به زیر صفر رسیده و خانواده هایی که در زلزله های اخیر خانه های خود را از دست دادن در سرما می خوابند. بیشتر در این گزارش.
شماری از زلزله زده ها در ولایت کنر میگویند با سرد شدن هوا و فرارسیدن فصل زمستان وضعیت زندگیشان در زیر خیمه ها دشوارتر شده است. آنان که خانه هایشان در زلزله مرگبار 31 اگست تخریب شده میگویند هنوز هم در خیمه های بسر میبرند که در برابر سرما و بارندگی محافظت لازم را ندارند. عبدالباسط، یک باشنده منطقه چلس ولسوالی چوکی ولایت کنر، به رادیو آزادی گفت:
کنر که خواخ سرد فعلا خیمه.
در کنر هوا بسیار سرد است و در حال حاضر ما در خیمه ها بسر می بریم. در قریه ما دو خانه که به ترمیم ضرورت داشت که ترمیم شد، اما دیگر همه در خیمه ها هستند. وقتی در خیمه باشیم آتش هم کرده نمی توانیم و هوا هم سرد است. کودکان طبعا بیشتر بیمار می شوند و همه به سینه بغل، زکام و سرفه مبتلا شدند. گفته می توانیم که تعداد کودکان صحتمند اینجا بسیار اندک است.
در همین حال حسن جان، باشنده قریه ورک ولسوالی دیوگل ولایت کنر که 7 عضو خانواده اش را در نتیجه زلزله 31 آگست از دست داده، میگوید با سرد شدن هوا نیاز به کمک های فوری بیشتر احساس می شود و خانواده های آسیب دیده توان داشتن سرپناه مناسب، لباس زمستانی، دارو و دسترسی به درمان را ندارند.
خیمه که اوبرا نوزی، کرونا اوراندی او کرونا زمان جور ندی.
در خیمه ها آب داخل می شود. خانه ما ویران شده. به لباس های گرم، آبادی خانه ها و پول نقد بسیار زیاد نیاز داریم. زیرا کودکان همه به بیماری های سینه بغل و بزرگان به زکام مبتلا شدند. هوا سرد است و از مجبوری در این خیمه ها بسر می بریم.
سرده، در مجبوری دلست خیمه که پراتی.
از سوی دیگر، نصیر احمد، یک رضاکار محلی در ولسوالی نورگل ولایت کنر، نیز وضعیت زلزله زدگان را نگران کننده توصیف می کند. او برای رادیو آزادی گفت که با فرارسیدن زمستان مشکلات مردم افزایش یافته است.
د زلزله زپل وضعیت تر مخکې نه هم داسې سخت حالت ته په دې روان دی چې ژمی کې
وضعیت زلزله زدگان بیشتر از قبل دشوار شده، زیرا زمستان شده و هوا سرد است، اما آنان همچنان در خیمه ها به سر میبرند. با آنکه برخی کمک ها مثل توزیع کمپل و دوشک برایشان صورت گرفته، اما طوری که لازم است ضرورت ها به طور مناسب پوره نشده است. بیماری های موسمی به میان آمده، زکام همراه با تب بسیار زیاد شده است. کودکان و زنان همه بیمارند.
این در حال است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که درجه حرارت در شب در ولایت کنر به زیر صفر درجه رسیده است و خانواده هایی که در زلزله اخیر خانه های خود را از دست دادند در سرما میخوابند. یونیسف روز یکشنبه 4 جنوری با نشر این پیام در شبکه اکس افزوده که تعداد از بسته های لباس های زمستانی و کمپل را اخیرا به خانواده های آسیب دیده توزیع کرده تا کودکان از سرمای شدید محفوظ بمانند. در نتیجه زلزله به تاریخ 31 آگست 2025 در شرق افغانستان به ویژه در ولایت کنر نزدیک به 2000 نفر کشته، حدود 4000 تن زخمی و بیش از 8000 خانه تخریب شد و هزاران خانواده بی سرپناه شدند. پیش از آغاز فصل زمستان، دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته است که حدود 94% خانواده های آسیب دیده از زلزله در شرق افغانستان در فضای باز یا سرپناه موقت به سر میبرند و با فرارسیدن زمستان نیاز فوری به سرپناه و حمایت زمستانی به ویژه در مناطق بلند ارتفاع وجود دارد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
متقاعدین در افغانستان بار دیگر از عدم پرداخت حقوقشان شکایت می‌کنند و می‌گویند که با رسیدن فصل زمستان مشکلات اقتصادی آنان افزایش یافته است. همکارم با شماری از متقاعدین صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
شماری از متقاعدین می گویند که عدم پرداخت حقوق تقاعدی زندگیشان را به گونه جدی تحت تاثیر قرار داده و آنان توان تامین نیازهای اولیه زندگی به ویژه در فصل زمستان را از دست دادند. آنان می گویند که سالها در ادارات دولتی خدمت کردند، اما اکنون در دوران کهولت به فراموشی سپرده شدند. جان محمد یکی از متقاعدین با عضو شورای متقاعدین در زون شرق روز یکشنبه 4 جنوری در صحبت با رادیو آزادی گفت که با وجود وعده های مکرر حکومت طالبان مبنی بر پرداخت حقوق متقاعدین، هنوز حقوق تقاعدی خود را دریافت نکرده است.
وضعیت متقاعدین بسیار خراب است. مشکلات اقتصادی دارند. زمستان است. این بیچاره ها نه غذا دارند و نه لباس. بعضی ها خانه های خود را فروختند. حالا نه خانه دارند و نه مواد سوخت. اکنون با مشکلات روزمره زندگی روبرو هستند. من هم متقاعد هستم و با همین مشکلات دست و پنجه نرم می کنم.
در همین حال یک معلم متقاعد که نخست نامش در گزارش گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که حتی توان پرداخت هزینه های تداوی خود را ندارد.
جان تقاعدی معلوم است نکست تقاعدی میته. زمستان آمد سینه بغل شدید تا یک ماشو دستم. از دیگه مسائل زندگی را به خودتان به هم اگه معلوم است که چی حال است.
این در حالی است که وزارت مالیه حکومت طالبان حدود 10 روز پیش اعلام کرد که روند پرداخت حقوق متقاعدین در 30 اداره در 5 مرحله آغاز شده است. به گفته این وزارت حدود 12,000 کارمند ادارات مختلف واجد شرایط حقوق تقاعد شناخته شده و به شماری از آنان این حقوق پرداخت شده است. اما بر اساس معلومات انجمن متقاعدین افغانستان، شمار متقاعدین ملکی و نظامی در کشور بیش از 170,000 نفر است. مسئولان این انجمن میگویند که با وجود آغاز روند پرداخت حقوق متقاعدین، شیوه و مکانیزم تطبیق آن به گونه است که بخش بزرگی از متقاعدین عملاً از دریافت حقوق خود محروم میشوند و تنها شمار اندک مستحق شناخته میشوند. افندی سنگر رئیس انجمن متقاعدین در صحبت با رادیو آزادی گفت:
نو دلته مشکل داده چې دی هغه د تقاعد دی پیسې
مشکلات این است که پولی را که به نام پول تقاعد در زمان برحالی وضع شده جمع میکنند و بعد میپرسند که چند سال حقوق گرفته ای. پولی را که قبلا گرفته شده از پول تقاعد منفی میکنند. به این شکل به متقاعدین هیچ چیز باقی نمیماند. تنها حدود 10-20% متقاعدین ممکن است مستحق شناخته شوند. در غیر آن هر کس که در زمان جمهوریت حتی 2 سال هم حقوق تقاعد گرفته باشد مستحق شناخته پرداخته نمی شود.
تقاعد حقوق اخیستی آقا مستقیگینه.
هبت الله خونزاده رهبر طالبان در خزان سال 1403 با صدور فرمان مسئله پرداخت حقوق متقاعدین را به محاکم راجع کرده.